بسم الله الرحمن الرحيم. دست تعمیر دقیق تو مسائل اموال عمومی، اموال فقرا و مستضعفین، در حدی که حالا شما بحث منابع اقتصادی و ساختمان‌ها و اینا، از ساختمان‌های اقتصادی مهمتر ساختار اقتصادیه. در این حد از تعمیر حساس بودند که اصلا ماها تصورش هم نمی‌کنیم، یعنی برای ما عادی شده یه چیزا. مثلا نقد شده که جزء اموال بیت المال یک سری ظرفای عسلی هم فرستاده بودن که به همه می‌رسید توی کوفه، طبیعتا به اعضای خانواده خود از تعمیر هم می‌رسید، به هم به عنوان یک شهروند همه حق داشتن. اینا هنوز تقسیم نشده بود. یکی از بستگان نزدیک امیرالمؤمنین میرن و حضرت امیر میرن میبینن که یکی از این ظرفای عسل دست خورده، سریع احضار میکنن، میگن کی به اینا دست زده؟ اینا گفت که فلانی از بستگانتون و نزدیکاتون. فرمودن سریع مسئول بیت المال و خود او رو هر دو رو بیارین، بگیم بیان. آمدن و حضرت امیر گفتن کی به شما اجازه داد دست بزنی بی؟ گفت من به اندازه سهم خودم برداشتم. راستم میگفت. گفت یک سهمیه که شما به همه همینقدر قرار بدید دیگه. ما طبق او به اندازه سهم خودم و من برداشتم. یعنی دزدی نشده. حضرت امیر فرمودن که چون این بار اطلاع نداشتید از شما میگذرم، تا اموال تقسیم نشده کسی حق نداره قبل از دیگران بره سهم خودشو برداره. سهم خودت هم حق نداری بری برداری، باید تقسیم بشه. تو هم مثل بقیه، وقتی بقیه سهمشون رو میگن تو هم بگیر. اگر یک بار دیگه قبل از بقیه برید حتی سهم خودتون رو بردارید، مجازات خواهید شد. یکی از دخترانشون حضرت امیر سلام الله علیه روز عید میشه، عید قربان، میبینن که یک گردنبند نقره بسته. بعد همجوری نگاهی مثلا میکنن که این از کجا و چرا و فلان و اینا، خود ایشون متوجه میشه. دختر ایشون میاد خدمت حضرت امیر میگه که من یه توضیحی بدم خدمتتون اینا راجع به این. حضرت امیر فرمودن بله توضیح بدیم. چیه؟ گفت که از بیت المال قرض گرفتم. سری دستور دادن مسئول بیت المال آمد، فرمودن که تو به چه حقی برشتی از اموال بیت المال به دختر من، دختر خلیفه، یه همچی چیزی رو دادی؟ گفت که ما اگر کسی دیگه هم بیاد قرض بگیره ودیعه بگذاره میدیم، حالا ولو به همه نه ولی به بعضی دیگه هم میدیم، مخصوص ایشون نیست. حضرت امیر فرمودن، اونجا باز عصبانی شدن، رو کردن به دخترشون، فرمودن که آیا در روز عید قربان همه دختران کوفه می توانند چون این گردن بندی داشته باشن؟ دختر ایشون گفت نه. فرمودن پس تو هم حق نداری، دختر خلیفه هم حق نداره گردن بندی رو ودیعه بگیره که دیگران ندارن و نمیتونن، همه نمیتونن. فرمودن که او مسئول بیت المال گفت من این رو از باب طبق قانون انجام دادم، این کار تخلفی نشده، دست برده به بیت المال حساب نمیشه، ما مثلا خلاصه قانون داریم در این مورد. حضرت امیر فرمودن که اگر این موردم یه بار دیگه تکرار بشه من برخورد میکنم باید، و اگر نبود که ودیعه بود و با نظارتی بود و یه توجیه قانونی و شرعی برش داشتید، اول دستی که قطع میشد دست دختر خودم بود. خب اینا رو ببینید، اینا علی بره این علیه دیگه، و الا فرق امیرالمؤمنین با بقیه خلفا چی بوده؟ از همه حساس‌تر راجع به این مسائل. پس خطر اول اینه که کسانی که توی قضاوات پیغمبر با پای برهنه هر 10 نفر با یک خرما را می افتادن سمت امپراتوری روم که کف پاهاشون خونی می شد و می رفتند و با ذکر می گفتند و خود تحمل می کردن مشکلات رو، بعضی از همینها 20-30 سال بعد به خاطر مال و اموال و به خاطر دنیا با علی جنگید. خطر دوم بیکفایتی و بیارزگی در مدیریت اقتصاده. اینا که مسئول نمیدونم حفاظت و اینا هستن، همش بحث جاسوس و اطلاعات و جاسوس بازی اینا نیست. بخش مهمیش بی عرضه بازیه. ما روایات داریم که یکی از کسانی که یک تشکیلاتی که خدای متعال خداوند از او بیزار است و متنفر است، ان الله یبغض، خدا بغض داره یعنی متنفره از چند تا خصلت، از روایت از حضرت رضا سلام الله علیه. زیارت امام رضا هم بریم، این مفاهیم که از حضرت رضا است اینه، نمیگن نمیشنویم نعمل میکنیم نه کار داریم، خودمون رو برسونیم به او ذریعه و گنبد سوار هم دیگه بشیم اینا، ولی دیگه ای با این جمله و عبارات ها کار نداریم. به زیارت ذریح میریم، به زیارت خود امام رضا نمیریم. خود امام، زیارت خود امام رضا یعنی اینا رو، این معارف رو بفهمیم. حضرت رضا میگن که خدا بیزار است از چند چیز، از جمله سه تا چیز میفرمان. یکی او سومیش الان مد نظر منه بیشتر، ولی او دو تاش هم خیلی جالبه. یکی فرمودن که القیل و القال، قیل و قال کردن، همطور علیکی سر همه مسائل مشاجره کردن، بحث کردن، کی چی گفت، اون این گفت، اون اونو گفت، همین کارهایی که رسانه های ما الان این سایت ها و خبرگزاری ها و اینا متخصص همین، شما نگاه همطور ردیف میکنن خبرهای بی رب با رب، دروغ راست، اینا قیل و قال یک نمونش همینه، یک نمونش، یک مصداقش دعواهای گروه ها و جناح ها سر مسائلیه که اصلا چه اید بگی درست باشه چه او، مشکل مردم رو حل نمیکنه، چه ربطی به مردم بیچاره داره، مشکل فقرا محرومین رو حل نمیکنی، کدوم مشکل اجتماعی رو حل میکنی با هم دیگه ورور زدن و این مشکل مردم حل نمیشه. یک مصداق قیل و قال هم وراجی و بحث های رسانه‌ای گروهی، اینا سر مسائلیه که هیچ کمکی به عدالت، به توحید، به رشد نمیکنه. مصداق دیگه قیل و قال هم وعده های بی خودیست که میدیم، همینطور وعده میدیم حساب نشده، یا از اول تصمیم جدی نداری که عمل کنی میخوای عوام فریبی کنی، یا تصمیم داری ولی اصلا فکر نشده وعده میدی، مردم رو امیدوار میکنی، میان وسط را میمونن. یه مرتبه حالا همین ایام راجع به ماشین و اینا چیزی گفتن بیان مردم پول بذارن اینا، یا عالم مردم اومدن بیچاره ها، یه مرتبه گفتم بس، خب آقا اگه محدوده از اول به مردم بگو چقدر بیان کی بیان، بعضی میرن پولشون جمع میکنن زندگیشون رو به هم میریزن اینا، این تو ذهنش فقط یک یه پولی از مردم جمع بشه یه مشکل خود فلان نهاد حل شه، فلان تشکیلات، مردم چی؟ مردم هدفن، تمام این مؤسسه های حکومتی وسیله است، تمام این ساختمان های اقتصادی نمیدونم چی این چیزا اینا همه وسیله است، هدف مردمن، یعنی هدف معنوی نیت خداست، هدف خدمتم خلقم، غیر از خدا و خلق هیچ کس چیزی نمی‌زند. متأ بروکراسی های ما خودش خیلی جاها خودش شده هدف خودش، بروکراسی، دیوان سالاری، عقلانیت ابزاری و مدیریتی، وقتی که خدمت کنی مردم، مشکلات مردم حل کنی، مشکلات اجتماعی، وابستگی های اقتصادی، آسیب پذیری ها، نمیدونم تحریم، غیر تحریم، تولید را بندازی، اصلا تجمیع ثروت ما تو اسلام نداریم، تراکم و رکود ثروت، رکون ثروت، رکود ثروت ما نداریم تو اسلام، تولید ثروت، جریان ثروت با مدیریت درست عقلانی و مصرف درست، اینا رو ما داریم، پول جمع کن ساختمون بساز. همین بانک ها، اروز خیابونی تو همین تهران بود، طرفای غرب تهران بود، ما شمردیم از او خیابون، از اول تا آخر خیابون نزدیک باور میکنین 37-8 تا بانک بود، 37-8 تا ساختمون بانک، اصلا بانک هم تو همین میگی بانک غرب، سرمایه داری غرب، بانک تو غرب هم این غلط ها رو نمی کنه اصلا، این کار ها رو نمی کنه بانک، بانک های نظام غرب سرمایه داری نه به اندازه ما سود میدن و میگیرن، نه به اندازه ما این همه ساختمون دارن، از ما عاقل‌تر و اسلامی ترن. یکیش هم پس این بحث عرضه و مدیریت، اون یکی قیل و قال فرمودن دوم کثرت السؤال، کثرت السؤال سؤال فکری نیست، کثرت السؤال یعنی گدابازی، زیاد گدایی کردن، این سؤال یعنی گدایی. خداوند متنفر است از جامعه و از مردم و از فرهنگی که همه از همه هم گدایی کنه، این میخواد دست بگیر، همه دارن دست بده کمه، دست بگیر زیاده، به عبارت دیگه مصرف کننده بیشتر از تولید کننده. خدا، امام رضا میفرمود خدا بیزار است از چنین ساختاری، فرمودن و تضییع المال، ضایع کردن سرمایه ها، یعنی ضایع کردن به این معنا که پول داری، نفت داری، امکان مدیریت تولید و مصرف داری، واردات و صادرات تو باید درست مدیریت کنی، مالیات بندیات درست باشه، اگر نباشه سرمایه ضایع میشه، چه سرمایه خصوصی بخش خصوصی، چه سرمایه اموال عمومی، ضایع میشه، راکد میشه، یه جا پول جمع میشه بیفایده میفته تو مسیرهای مضر، واردات کالاهای مصرفی تجملی قاچاق. این ماشینای چند میلیاردی که تو ایرانه، تو بعضی از کشورهای اروپایی هم نیست، اینو بدونید. مثلا کل کارخونهش میگه ما مثلا 80 تا از این تولید کردیم، مثلا 40 50 تاش تو ایرانه، بعدا میگن تحریم، تحریم، ارز نداریم، فلان نداریم. خب اینا یعنی تضییع، اگه خیانت نباشه اینا تضییع اموال دیگه. از اون دارم در باب حفاظت هم یک دو تا حدیث عرض بکنم. در روایت اهل بیت از امام صادق علیه السلام فرمودن صدیقک من سرک الا علی ما لو اطلع علیه عدوک لم یضرک فان الصدیق قد یکون عدوا یوما ما. فرمودن اسرار مسائل، اسرار مردم رو، اسرار حکومت رو، اینا رو حتی به دوستانتون هم نگید، به خانوادت هم نگو، برای اینکه بسا شما یک کسی الان باش رفیقی بهش میگی، فردای مشکلی پیش میاد، همین میشه مخالف، دشمن. تو روایت داریم اگر شما اسرار رو به دوستانتون گفتید، دیگه بگید به دشمنانتون هم گفتید، انگار اینجوری حساب کنید. اینا ای چیزی نیست که بگی بعضی بگی به بعضی نگی. حضرت امیر فرمود لیس کل مکتوم یسوق اظهار یسوق اظهاره لک ولا کل معلوم یجوز ان تعلمه غیرک. فرمودن نه هر چیزی که مکتومه و مخفیه حق داری هر جای و پیش هر کسی بگی، نه هر چه که میدانی حق داری به هر کسی منتقل کنی و آموزش بدی. و راجب زمان فرمودن بعضی چیزا هست همیشه اسراره، بعضی در برابر دشمن اسراره، بعضی هست یه وقت سره یه وقت نیست، اینا همه رو باید رعایت بکنیم. مثلا حالا این روایت هم که توی جزئیات زیاده، مثلا این روایت میگه دخلت علی ابی جعفر علیه السلام، جناب جابر میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام و انا شاب، اون موقع جوون بودم، فقال من انت، تازه اومده بودم اولین بارهایی بود که خدمت جون. حضرت باقر فرمودن خب شما کی هستی، خودت معرفی کن. اینا میگه خلاصه رفتیم و آشنا شدیم مدتی از حرفا اینا، بعد سوالاتی ازم کرد، از امام باقر کردم، قلت من اهل الكوفه، گفتم اهل الكوفه هم، جئتك لطلب العلم، آمدم سوالایی دارم از شما بپرسم و اینا راجع به معارف عقاید و مسائل اتفاقات صدر اسلام و از حرفا. و ایشون به من جواب داد فدفع علی کتابا، جواب مکتوبم داد به من، بعدی که منو ایشون شناخت و اعتماد کرد اینا به من دادن، ولی یه نکته به من گفتن، فرمودن این کتابی که بهت میدم ان انت حدثت به حتی تهلك بنو امیه فعليك لعنتي ولعنت آبائي. اگر تا وقتی این رژیم هست، رژیم بنی امیه، این کتاب رو جایی منتشر کنی پخش بشه دست کسی بیفته، لعنت بر تو، خودت هم از بین میری، عده دیگری هم از بین میبری. اما همین و ان انت کتمت منه شیئا بعد هلاك بنی امیه. اما امام باقر پیش بینی فرمودن این رژیم داره سقوط میکنه بنی امیه، چون زمان امام صادق سقوط کرد دیگه، چند سال چند وقت بعد. فرمودن اما اگر بعد از سقوط این رژیم این نامه رو، این کتاب رو کتمان کنی، یعنی پخش نکنی، لعنت بر تو. یعنی این کتاب تا این رژیم هست پخشش حرامه، ممنوعه، این باید که مخفی باشه. این رژیم سقوط کرد، اگر پخش نکنی خائنی. حالا اگر پخش بشه خائنی، اون وقت اگه نشه خائنی. ببینید در جایی که اصلا پول نیست و ما به ازای پول حتی نیست، طلا نیست، نمیدونم چی نیست، چی نیست، حتی کار نیست، حتی زمین و سرمایه منقول و غیر منقول نیست، چجوری با توهم و اعتبار پولهای میلیاردی خلق میشود؟ چون اصلا اصل پول، حالا این اختلافه که پول کالاست یا قیمت، بحث قیمی و مثلی میشه در موردش، که این اثر داره در این پولی که بابت تأخیر دیر کرد و تورم و این چیزا میگیرن، جبران تورم اینا میگیرن، یا بحث در اینه که فرض بفرمایید آیا پول یک امر واقعی، یک کالای واقعی خودش کالاست یا اعتبار است یا انتزاعی است. یک دلیلی که اختلاف بین فقهایم هست، حالا فرصت نشد دیگه نظر فقها رو عرض بکنم، که میگن این درصد اضافی برای تأخیر پولی که میارن در اثر کاهش ارزش پول یا نمیدونم تورم یا فلان، آیا این ربا هست یا نیست؟ اینجا دو تا دیدگاه بحث میشه. یه ده مبناش اینه، مثلا اینه که این پول خودش مستقلا یه چیزی است، منشأ ارزش و ملاک ارزش گذاری است، حافظ ارزش هاست، حافظ ارزش اقتصادی است، یا نه این خودش چیزی نیست، یک اعتبار ذهنی محض و حاکی از چیزیه. حالا من به اون کار ندارم. کتاب برآمدن پول راجع به تاریخ مالی جهانه، یه بحث قشنگی داره که چطور نظام سرمایه‌داری به اسم پول پول در میارن، در حالی که پول واقعی هم وجود نداره، اصلا کاری نی، نه کاری شده، نه تولید ثروتی بشه، ولی چجوری سود کنی. این جورج سوروس که میشناسید احتمالاً سرمایه‌دار بزرگ یهودی است که جزو تئوریسین های همین انقلاب مخملی هم بود تو کشورهای بلوک شرق، تو ایران هم تو قضایای سال 88 و اینا دخالت داشت. این آدم یک یهود سرمایه‌دار مجاری است، تو انگلیس درس خونده و بعد رفته امریکا و اونجا به عنوان یک نظریه پرداز اقتصادی سرمایه‌داری تو بعضی حوزه‌ها کار میکنه و بحث میکنه. یه بنگاهی درست کرده داره به نام بنگاه کوانتوم. کوانتوم همون اصل عدم قطعیت تو فیزیک رو مربوط به او بود که یک الهامی هم داره از این اصل فیزیک تو حوزه اقتصاد، مسئله عدم قطعیت یه استفاده میخواد بکنه. که این بخش از حرفاش تا حدودی درسته ها، من به اینش کار ندارم. میگه که بعضی خیال میکنن علم اقتصاد یا بانک یا فلان اینا مثلا فیزیک ریاضیات اینا دقیق مو به مو معادله و اینجوریه. درسته که منحنی و چیزهای ریاضی میکشن، اما اینا فریبتون نده. مسئله پول و مدیریت پول در سطح جهان و در داخل کشورها بیش از اون چه امر عینی و واقعی باشد یک امر ذهنی است. نمیدونم دوستان به اهمیت این جمله چقدر توجه دارن. اصلا پول یه وقت درهم و دینار، خود پول ارزش داشت، طلا بود، نقره بود، یا داری یا نداری. ولی وقتی که پول اعتباری میشه، پول کاغذی، و حالا که دیگه پول کاغذی هم نیست، کم کم دیگه پول اعتباریه، فقط یک الکترونیک رو هوا، اصلا معلوم چی هست چی نیست، یک چیزی میوه، یک اعتبار محض تقریبا. به خصوص حالا یه بحث داره، میگن که اصلا این نظریه، میگه بعضی اگه نظریه رو ما بگیم، بعضی هم ممکنه بگن شما جناب عالی جنایتکاری، نه نظریه پرداز، چون این یک جنایت اقتصادی است. جایی که کار هست پول نیست، کاری کردی، جایی که کار باشه پول نباشه، کار سالم باشه پول نباشه، جایی که پوله کار، جایی که کار نیست پول است. کتابی داره به نام کیمیاگری فاینانس، کیمیاگری مالی به اصطلاح، خیلی هم تحت تاثیر پوپره. این پوپر حتما شنیدید اسمش رو، که یک نظریه پرداز لیبرال سرمایه‌داریه که منتقدینش میگن این سگ پاسبان کاخ سرمایه‌داری بود. باز اون هم از کسایی بود که نظریه‌اش راجع به لیبرال دموکراسی و چگونه در ایران و کشورهای اسلامی جلوی جنبش اسلامی بیستیم و اینا، او هم نظراتش تو ایران خیلی ترجمه شد. بخشی از این جریان‌های داخلی ما همین نظرات پوپری و همین امثال تو حوزه دیگه سروس و اینا رو پیگیری میکردن، همین الان هم دارن پیگیری میکنن. شعارهایی که میدن مردم که نمیدونن اینا کجا اومده، این حرفای اوناست، بدون اینکه رفرنس بدن، معخذ بدن، همونا رو میگن. و توی شعارهای انتخاباتی، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی اینا هم حرفا رو تو بیانیه‌هاشون میارن. میگه که یک پیشفرض اساسی تو علم اقتصاد اینه که فکر میکنن اقتصاد یک رشته علمی تحصیلی است، مثل فیزیک و شیمی و نمیدونم جبر و مثلثات و این حرفا، در حالی که بعد نرم افزاری غیر ریاضی اقتصاد و از جمله مدیریت بانک و پول در برابر بعد که علمی ریاضی و منحنی و معادله و حرفا میگید بخش اصلیه. اون مثل هسته ایست و این مثل پوست است. اصل مسئله مدیریت بانک، مدیریت پول در جامعه که یک بخشش بانکه، یک بخشش مالیاته، یک بخشش فلانه، این در واقع تعبیر، بذار چه تعبیر بکنیم، این در واقع رو کول مردم و رو کول صاحبان کار و سرمایه را رفتنه. پای تو رو زمین نیست. اونایی که پاشون رو زمینه نمیدونن چه کارا، چه اتفاق، چه کارایی میشه با پول کرد. اونایی که میدونن پاشون رو زمین نیست، لازم هم نیست رو زمین باشه. بعد مثال میزنم، میگه ببین من خودم چه کار کردم. نظریه اسمش هم میزنم زود نظریه، نظریه انعکاس پذیری، نمیدونم رفلکسیویتی. میگه بازارهای مالی، همه فکر میکنن بازارهای مالی و مقدار پولی که واقعا دست مردم هست و به ازاش اموال غیر منقول و زمین، کالا، طلا اینا هست، فکر میکنن او بازار مالی واقعی اونه. تو علم اقتصاد رسمی هم که توسعه رو تعریف میکنن همینجوری تعریف میکنن، هم مارکسیستا هم لیبرالا، اصلا فیزیوکرات ها و فلان و اینا او اوائل بر اساس بر همین اساس پایه های اقتصاد جدید رو به اصطلاح گذاشتن، از استوارت میل و بعد دیگران و دیگران و جان لاک و فلان. میگه اصلا حالا این خودش اینا جزء نظریه پردازی همین لیبرال سرمایه‌داری ان، الان دارن این میگه، میگه اصلا چیزی که در واقع وجود نداره بازارهای مالی واقعی است الان با این سیستم های اعتباری و بانکی و فلان و اینا. عوام فکر میکنن که مردم و اونا که پول دستشونه پول دارن، حالا یا خرد یا کلان، اینا بر اساس قیمت های واقعی و اتفاقات واقعی در بازار میان پولشون رو یه جایی میذارن یا از یه جایی برمی‌دارن. یعنی فکر میکنن اول یک اتفاق واقعی تو عرصه اقتصاد و بازار میفته، بعد در تحت تأثیر این مردم پولاشون رو میان جابجا میکنن، میگن آقا پولامون رو بذاریم مثلا نمیدونم تو زمین، تو سکه، تو بانک، تو فلان، تو اون بانک، تو این بانک، در حالی که واقعیت مسئله میگه دقیقاً عکس اینه. این که میگنم مسائل اقتصادی بخش مهمیش به جنگ روانی مربوطه، روانشناسی جامعه. آقا همین قیمت ارز توی پارسال، امسال، سالهای قبل اینا در یک مواردی که بالا پایین میرفت واقعا دلیل اقتصادی داشت؟ نداشت. اغلبش دلیل اقتصادی نبود. 80% 90%ش دلیل روانی و تبلیغاتی داشت. و الا او اقتصادی که 4 تا مالخر و وارد کننده یا 4 تا ارز فروش سر خیابون بتونن یه مرتبه کل قیمتاشو بالا پایین ببرن، او اقتصاد خیلی پوشالیه. اصلا اینا اغلبش دلال اقتصادی نداشت، نداره. سروش میگه اینا توهماتش که در جامعه درست یا غلط مدیریت شده، گاهی مدیریت نشده به وجود میاد. اعتماد را اگر سلب شد یه اتفاقات میفته، اگر سلب نشه یک اتفاقات دیگری میفته. میگه قیمت ها انعکاس پیش داوری های میلیون ها سرمایه گذاره که غالبا هم پیش داوری هاشون غیر منطقی است. اصلا مردم اقتصاد میگه نمیدونن، هم تو حری میان حری میرن. کسانی که در بازار مشارکت میکنن با پیش داوری وارد میدان میشن، پیش داوریشون بر جریان حوادث تاثیر میگذاره، نه جریان حوادث واقعی اقتصادی روی داوری های مردم اثر بگذاره. یعنی یه مرتبه همطوری حری راه میفته به یک بدلیلی، آقا فلان شد، تحریم اینجوری شد، نه کی اینجوری حرف زد. بزرگترین خیانت توی کشور اینه که کاری بکنی مسئولین ما کاری بکنن تو حرف زدن ها و موضع گیری هاشون که تولید کننده، مصرف کننده، صاحبان پول خرد و کلان اینا تمام حواسشون بره آی فلان تحریم رو برداشتن یا برداشتن، آی فلانی سخنرانی کرد در خارج در آمریکا چی گفت، ای فلانی چی گفت. این یعنی بزرگترین جنایت در حد در حق اقتصادی کشور که قیمت ارز تو فلان تو اینا بعد از یک سخنرانی یا یک خبر بالا پایین بره. این تحول اقتصادی نیست، این بالا پایین رفتن اقتصادی نیست، این پایین بالا پایین رفتن سیاسی روانی است. و این حرفی که سروش خودش داره میزنه، میگه که کسانی که تو بازار مشارکت میکنن همشون با پیشداوری میان، اینا اصلا اقتصاد نمیدونن، نمیدونن در واقع چه چیزی چقدر ارزش داره، نمیدونن چقدر به چه چیزی نیاز حتی دارن، نیازهای کاذب برشون ما تعریف میکنیم، اصلا به چیزی که نیاز ندارن خیال میکنن. الان چقدر خانواده ها یک چیزایی رو خیال هممون خیال میکنیم اگر نباشه که نمیشه، در حالی که نبود تا 2 سال پیش نبود، هیچ نیاز واقعی هم نیست. میگه ما براشون نیاز کاذب میسازیم، براشون چشم انداز درست میکنیم، با پول خودشون سود میبریم. ما اصلا پول نمیخوایم، با پول خود شما داریم کار میکنیم، ما سواری از خود شما داریم میگیریم. آمریکا اینقدر دلار بدون پشتوانه در دنیا چاپ کرده و همین که دنیا با پول من با هم معامله کنن، با زبان من، زبان انگلیسی با هم دیگه باید حرف بزنید، میدونید چقدر سود برد؟ برای کار نکرده داره میلیارد میلیارد پول مفت میخوره. ولی بدهکارترین اقتصاد جهان اقتصاد آمریکاست. چند صد هزار میلیارد دلار بدهیشه. ولی جالب هم هست میگن، من یه وقتی هم سفر نیویورک، تو نیویورک دیدم تو خیابون اصلی یک تابلوی بزرگیه بدهیاش آمریکا هر روز میزنه بالا، یعنی پنهان هم نمیکنه. این خیلی جالبه، هر روز بدهیش مینویسه، منتها به این دلیل که میگه مالیاتاتون رو باید بدید، ولی مینویسه. بدهکارترین اقتصاد جهان میگن قوی ترین اقتصاد جهان، چون داره از همه دنیا کولی میگیره بدون کار، کار تو به نفع او. اینه زبان انگلیسی اجباری در مدارس، پول همه باید با دلار چیز کنن یا یورو هم بیاد متحد با دلار باشه. این جملهش تمام بکنم، میگه پیش‌داوری های مردم و صاحبان پوله که رو جریان حوادث اثر میگذاره. تصور میکنین که بازارها پیشرفت های آتی رو دارن حدس میزنن، اما در واقع انتظارات کنونی نیست که با وقایع آینده متناظره، بلکه به عکس وقایع آینده از انتظارات فعلی شکل میگیره. یعنی شما به جامعه بباوران صادقانه که آقا این پولی که میگیری مالیات میدی داره اینجا خرج خودت میشه، تولید ما ضمانت میکنیم تولیدت ضرر نکنه، این رو بباوران عمل بکن، بانک ها بهش عمل بکنن. بعد ببین مردم مگه مریضن برن پولاشونو یه جایی بنزن به انواع این مؤسسه؟ حالا هم تو خیابونا بدبختای میان تو خیابونا رژه میرن جلوی این مؤسسه و اون مؤسسه و اون بانک و این بانک، مگه مردم مریضن؟ باید که اعتماد بده به جامعه. یک، این کاری که من دارم با تو میکنم این ربا نیست، من دارم طبق قانون نوشته شده دارم عمل میکنم. این پولی که میگیریم واقعا توی کار مفید تولید یا تجارت یا اقتصاد کشاورزی یا تولید علم یک جایی داره مصرف میشه، اینم بهت گزارش میدم. سودت تضمین میکنم، ضررت هم اخلاقا تضمین میکنم که خلاف مضاربه و اینا نشه. ولی مالیات تو بده، تو باید اینقدر مالیات بدی. منم شفاف بهت میگم این مالیاتی که از تو گرفتم چیکار کردم باش. به خدا اگر مردم رو مطمئن کنی، حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه میگن حکومت دست بدهش باید از دست بگیرش بلندتر باشد. مالیات عادلانه بگیر، از او که فقیره نگیر، کم بگیر، از او که داره بگیر. الان تصور اجتماعی نیست که مالیات عادلانه است توی جامعه. این مواردی هست، این موارد زیادی عادلانه نیست. مالیاتاتون رو عادلانه بگیر، سودتو عادلانه بگیر و بده، ولا خودت یا باید پدر مردم دریاری یا خودت ورشکست میشی. حالا اونا که به بیت المال وصلن که معلوم نمیشه که ورشکست شدن، پشت پول مردم قایم میشن، ولی اونا که به بیت المال به دولت وصل نیستن اونا زود معلوم میشه. خب پدر خودت در میاری، پدر مردم رو در میاری، پدر اسلام رو در میاری، پدر اقتصاد رو در میاری. برای چی؟ برای که این کارا توش مفخوریه، راحت تره. خیال میکنیم راحته، اولش راحته بعدش سخته. او میگه ما داریم سوار توهمات شماها میشیم، ما داریم با پول آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین اموراتمون رو میگذرونیم. بعد همه اینا میان کشورهای ما قبطه میخورن، به به خیابونش نگاه، ساختموناشو نگاه، فکر میکنن اینا رو ما کردیم. اینا تو طرف گفت، یک متفکر انقلابی آفریقایی میگفت غرب با ما میدونی چه کرد؟ با این دستش جیبمون رو زد، با این دستش با یه بخش مبلغ بسیار کمی از همون پول ما رو دعوت کرد به یک قهوه و ما هم تا آخر شرمنده ایم به خاطر یه قهوه‌ای که خوردیم. و السلام علیکم و رحمت.